23 ایران صدای فردا. روسیه میگوید غرب نباید در مذاکرات هسته‌ای با ایران مهلت تعیین کند. ترکیه میگوید نمیتواند تایید کند که سوریه جنگنده آن کشور را سرنگون کرده است. هواداران اخوان المسلمین با تجمع در میدان تحریر قاهره خواستار اعلام پیروزی محمد مرسی شدند. شب خوش شنوندگان عزیز. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید غرب نباید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران مهلتی مشخص تعیین کند. وی گفت اگرچه مذاکرات هسته‌ای اخیر با ایران در مسکو نتیجه محسوسی نداشت، اما کاملا مفید بود و مذاکرات باید ادامه یابد، زیرا که ممکن نیست به سرعت به توافق دست یافت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از بازگشت از برزیل به آنکارا در کنفرانس خبری گفت نمیتواند تایید کند که سوریه جنگنده این کشور را سرنگون کرده است. رسانه‌های ترکیه ساعتی پیش از آن از قول رجب طیب اردوغان گفته بودند که سوریه به خاطر سقوط این جنگنده عذرخواهی کرده و گفته که این اتفاق به اشتباه رخ داده است. این رسانه‌ها همچنین از قول اردوغان گفته بودند که دو خلبان جنگنده F-4 این کشور که صبح امروز در آب‌های سوریه سقوط کرد زنده هستند. نخست وزیر ترکیه گفت تنها میتواند بگوید که عملیات جستجو ادامه دارد. کابینه ترکیه برای بررسی موضوع جلسه اضطراری تشکیل داده است. ده‌ها هزار تن از هواداران اخوان المسلمین در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و خواستار اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری هستند. تجمع کنندگان به اقدام شورای حاکم نظامی در انحلال پارلمان و افزایش اختیاراتش نیز اعتراض دارند. از سوی دیگر شورای نظامی در بیانیه گفته است که معترضین تا زمانی که زندگی مردم را مختل نکنند حق تجمع دارند و از محمد مرسی و احمد شفیق دو نامزد انتخابات به خاطر اعلام زود هنگام پیروزیشان انتقاد کرده است. شورای نظامی همچنین افزایش اختیارات خود را در شرایط کنونی کشور موجه دانسته است. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از طرح خود برای حل بحران این کشور دفاع کرد. کوفی آنان در کنفرانس خبری در ژنو گفت که طرح او اجرا نشده، اما چاره‌ای به جز اجرای آن نیست و افزود که ممکن است در نشست گروه تماس در 30 ژوئن یک هفته دیگر تغییراتی در آن داده شود. کوفی آنان افزود موقع آن رسیده که کشورهای دارای نفوذ طرفهای درگیر را برای گفتگو زیر فشار بگذارند. کوفی آنان درباره شرکت ایران در نشست ژنو نیز گفت که او شخصا مایل است از ایران هم دعوت شود. قیمت نفت که در بازارهای اروپا و آسیا صبح امروز کاهش یافته و به 78 دلار در هر بشکه رسیده بود، با گشایش بازار نیویورک اندکی افزایش یافت. هر بشکه نفت برنت در بازار نیویورک به 79 دلار و 44 سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت برنت در بازار لندن نیز به بیش از 90 دلار افزایش یافت. پارلمان پاکستان راجع پرویز اشرف وزیر انرژی را با 211 رأی به نخست وزیری انتخاب کرد. احمد خان عباسی نامزد حزب مسلم لیگ 89 رأی آورد. حزب حاکم مردم که اکثریت پارلمان را در دست دارد راجع پرویز را نامزد این سپند کرده بود. این حزب روز گذشته مخدوم شهاب الدین را برای این مقام معرفی کرده بود، اما دادگاه حکم بازداشت او را صادر کرد. یوسف رضا گیلانی هفته گذشته با حکم دیوان عالی پاکستان به جرم عدم همکاری با دادستانی در پرونده فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری از کار برکنار شد. و ژنرال جان آلن فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان شبکه حقانی مستقر در پاکستان را مسئول حمله به هتلی در نزدیکی کابل دانست. افراد مسلح شامگاه گذشته به این هتل حمله کردند و 10 نفر از میهمانان را به گروگان گرفته بودند. ساعت 23:04 ایران و در اینجا بخش دیگری از نگاهی به شرح و احوال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
73 سال.
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش های پیشین از این سلسله برنامه ها به بررسی حمایت های متقابل آیت الله خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی از یکدیگر در سالهای پایانی دهه 60 و سالهای ابتدایی دوران رهبری آیت الله خامنه ای پرداختیم و حالا در این قسمت به افزایش تدریجی اختلافات آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در نیمه اول دهه 1370 می‌پردازیم. آیت الله خامنه ای در سالهای ابتدایی رهبری خود با حمایت از برنامه‌های دولت هاشمی رفسنجانی که معروف به دولت سازندگی بود، همواره تأکید می‌کرد که می‌شود سازندگی را با حفظ ارزش‌های انقلاب جلو برد.
جناب آقای رئیس جمهور اعلام کردن که کابینه کاریست و قصدش این است که کارها رو در شعب مختلفش با قوت و قدرت انجام بده. نباید بعضی خیال کنن که حرکت به سمت گشودن گره‌های کاری که در زندگی یک ملت وجود داره، به خصوص ملتی که 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشته و مشکلات فشارهای جهانی رو تحمل کرده، تصور کنن که حل این مشکلات به معنای دوری از معنویات و آرمان هاست. دشمن اینجور تبلیغ میکنه. اونها اینجور وانمود میکنن که اگر یک مجموعه کاری داره برای رفاه مردم و حل مشکلات مردم کار میکنه، این لزوماً به معنای دور افتادن از معنویات و آرمان هاست. این غلطه.
آیت الله خامنه ای همچنین علاوه بر حمایت از برنامه های سازندگی دولت هاشمی رفسنجانی، از شخص وی نیز با صراحت دفاع می کرد.
من می بینم انشاءالله اون روزی رو که این مدیریت صالح و سالم و کارآمد و انقلابی بتوانه انشاءالله همه این گره هایی رو که وجود داره باز کنه.
سالهایی که آیت الله خامنه ای این چنین با صراحت از هاشمی رفسنجانی حمایت می کرد، در مراسم‌های عمومی از جمله نماز جمعه ها نیز به طور همزمان در حمایت از آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی شعار خامنه ای زنده باد، هاشمی پاینده باد داده می‌شد. آغاز دهه 70 پایان حمایت‌های مطلق آیت الله خامنه‌ای از هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت بود. آیت الله خامنه‌ای که به تدریج در جایگاه رهبری تثبیت می‌شد، در اوایل دهه 70 اندک اندک و به تدریج انتقاد از سیاست‌های دولت هاشمی رفسنجانی را به طور تلویحی و غیر مستقیم آغاز کرد. در این دوران، در حالی که هاشمی رفسنجانی از ضرورت فاصله گرفتن حکومت از سیاست‌های درویش مسلکانه دفاع می‌کرد، آیت الله خامنه‌ای سلسله بحث‌های را در نقد اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی مقامات شروع کرد. انتقاداتی که برداشت محافل سیاسی و خبری این بود که مخاطب آن هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش است.
از 6-7 سال بعد از رحلت پیغمبر، 7-8 سال بعد از رحلت پیغمبر، همه قضایا شروع شد. اولش هم از اینجا شروع شد که گفتن سابقه دارهای اسلام، کسانی که جنگ های زمان پیغمبر را کردند و چه و چه صحابه و یاران پیغمبر، اینا نمیشه با مردم دیگه یکسان باشن، اینا باید یه امتیازاتی داشته باشن. به اینا امتیازات داده شد. این پشت اول بود. از همینجا شروع شد. در دوران خلیفه سوم وضعیت اینجوری شد که برجستگان صحابه پیغمبر شدن جزء بزرگترین سرمایه دارهای زمان خودشون، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، که این بزرگان که هر کدامی یک کتاب قطور سابقه افتخارات داشتن در بدر و در حنین و در احد و در چه و در چه و در چه، اینا شدن جزء سرمایه دارهای درجه اول اسلام. همین وضعیت مسائل دوران امیرالمومنین را به بار آورد یعنی در دوران امیرالمؤمنین یک عده‌ای چون براشون مقام اهمیت پیدا کرد با علی در افتادن.
از سوی دیگر در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 احمد توکلی با شعار دولت پاک به عنوان مهمترین رقیب اکبر هاشمی رفسنجانی وارد انتخابات شده بود، آیت الله خامنه ای درست پیش از انتخابات در نماز جمعه به نحوی سخن گفت که به طور تلویحی نقد رویکرد دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی به شمار می رفت.
فعالیت سازندگی یک وظیفه است، اما مجذوب شدن و دلبسته شدن و ترجیح دادن لذت‌های دنیا و لذت‌های مادی بر راه خدا یک امر ضد ارزش و خلاف وظیفه است.
این سخنان آیت الله خامنه ای درست زمانی بیان شد که جناح راستگرای حکومت نیز که اکثریت مجلس را در دست داشت شروع به انتقاد از برنامه تعدیل دولت هاشمی رفسنجانی کرده بود. اکثریت راستگرای مجلس سرانجام هاشمی رفسنجانی را مجبور کرد تا برخی وزرای خود را به نفع وزرای محافظه‌کارتری که به آیت الله خامنه ای نزدیک بودند تغییر دهد. یکی از وزرای جدید علی لاریجانی از فرماندهان سپاه و از نزدیکان به آیت الله خامنه ای بود. در آن هنگام هاشمی رفسنجانی هنگام شروع به کار دولت دوم خود از این فشارها این گونه گلایه کرد.
بنده در این 4 سال خیلی جسارت و گستاخی به خرج دادم که بعضی چیزا دست زدم. خب شما بدونید که نمیشه همه چیزی کشور از جیب بیت المال عمل بشه.
در سال 1373 آیت الله خامنه ای با برکناری محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست صدا و سیما، علی لاریجانی وزیر ارشاد مورد حمایت مجلس را به عنوان رئیس جدید صدا و سیما تعیین کرد. تغییری که به محدود شدن دامنه قدرت هاشمی رفسنجانی از سوی آیت الله خامنه ای تفسیر شد. آیت الله خامنه ای در این دوران همچنین در سخنرانی های خود شروع به نظریه پردازی درباره عوام و خواص کرد.
اگر اون دسته خواص دیگر زیاد باشند، یعنی اونایی که دل سپردن به دنیا، حق را هم میشناسن، طرفدار حقن، در این حال در مقابل دنیا پاشون میلرزن. دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی خانه، یعنی مقام، یعنی اسم و شهرت، یعنی پست و مسئولیت و یعنی جان. اگر عده اینا زیاد بود اون وقت دیگه واویلا، اون وقت دیگه حسین ابن علی ها به مسلخ کربلا خواهند رفت، یزید ها میان سر کار و بنی امیه هزار ماه بر کشوری که پیغمبر به وجود آورده بود حکومت خواهد کرد و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد.
در تمامی انتقاداتی که آیت الله خامنه ای از اشرافیگری مقامات می کرد، هرگز به طور مستقیم نامی از هاشمی رفسنجانی برده نمی شد. اما گروه های مانند انصار حزب الله که در سال 72 راه اندازی شد، در انتقادات خود هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش را مصداق تجملگرایی و اشرافیگری می خواندند. مخالفت های تلویحی آیت الله خامنه ای با رویکرد دولت هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش هنگامی آشکارتر شد که وی در سال 75 و در آستانه انتخابات مجلس پنجم وزرای نزدیک به هاشمی رفسنجانی را از عضویت در حزب تازه تشکیل کارگزاران منع کرد. در مجموع در اواسط دهه 70 در حالی که عمر دولت هاشمی رفسنجانی رو به پایان بود، در محافل سیاسی و خبری کشور به طور گسترده ای از تمایل آیت الله خامنه ای به روی کار آوردن علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبری به عنوان رئیس جمهور آینده ایران یاد می شد. در بخش آینده از زندگی نامه آیت الله خامنه ای به موضع‌گیری های وی در آستانه انتخابات دوم خرداد سال 76 و نیز نحوه مواجهه وی با دولت محمد خاتمی می پردازیم.